ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اعضای خانواده جواد حیدری به دلیل اصرار حکومت به تعویض سنگ قبر او بازداشت شدند. شماری از دانش آموزان مدارس ایران به دلیل مسمومیت‌های مشکوک به بیمارستان منتقل شدند. کیومرث پور احمد، نویسنده و کارگردان، در 74 سالگی درگذشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات ایران ادامه دارد و در تازه ترین اقدام پدر و مادر یکی از برادران و برادرزاده 2 ساله این معترض کشته شده بازداشت شدند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، در توییت اعلام کرد که پدر 70 ساله و مادر 69 ساله اش تازه ترین اعضای خانواده حیدری هستند که بازداشت شدند. فاطمه حیدری همزمان با اعلام خبر بازداشت والدینش با انتشار ویدیویی که مادرش در آن صحبت می‌کند می‌گوید دلیل فشار بر خانواده درخواست تعویض سنگ قبر برادرش است.
گفتم پیش حقوق بیاری، امروز اومدیم اینجا که تکلیف سنگ روشن کنیم. الان 8 ماه بچه های منو کشتن، اسم معلوم نیست. بچه های منو هر روز میگیرن، این طرف میچشن، این طرف میچشن، بازداشت میکنن.
یکی از اولین نمونه سنگ قبر کشته شدگان اعتراضات 6 ماه اخیر که نام پدر و مادر و نشان زن زندگی آزادی روی آن حک شده متعلق به جواد حیدری است که در 31 شهریور 1401 در استان قزوین به ضرب گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. و خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از بازداشت مجدد او خبر داده است. خانم پاکزمیر در پیامی توییتری نوشته که ظهر چهارشنبه 4 نفر از ماموران اداره اطلاعات استان تهران با در دست داشتن حکم آقای حبیبی را در منزل در مدرسه بازداشت کردند. به گفته او ماموران محمد حبیبی را برای تفتیش به خانه بردند و با فحاشی به او و همسرش او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. محمد حبیبی تا کنون چندین بار بازداشت و آزاد شده است. در چند مورد نیروهای امنیتی و قضایی 1 روز پیش از تجمعات و اعتصاب‌های فرهنگیان او را بازداشت کردند. و بنابر گزارش و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از دانش آموزان 2 مدرسه دخترانه استقلال در کوهنجان سروستان در استان فارس و همچنین دبیرستان دخترانه حضرت مهدی در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به بیمارستان منتقل شدند. 3 روز از بازگشایی مدارس در ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد و در هر 3 روز گزارش‌هایی از مسمومیت مشکوک دانش آموزان منتشر شده است. اما احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه مسمومیت‌های جدید در مدارس را تایید نکرد و گفت که باید در این زمینه تحقیقاتی صورت گیرد. و در میانه شدت گرفتن دوباره جنگ اوکراین، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه امروز برای سفری 3 روزه وارد چین شدند. خانم فوندرلاین هدف از این سفر را تشویق چین به استفاده از روابط نزدیکش با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین عنوان کرده است. همزمان کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی ایمانوئل مکرون با جو بایدن همتای آمریکاییش پیش از سفر خبر داد و اعلام کرد که رهبران 2 کشور اظهار امیدواری و تمایل کردند که مشارکت چین باعث توقف تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و استقرار صلح در منطقه شود. البته سفر ایمانوئل مکرون به چین تنها منحصر به موضوع جنگ اوکراین نیست. او با هیئتی عالی رتبه و 50 نماینده ارشد شرکت‌ها و تجار فرانسوی به چین سفر کرده و گسترش روابط اقتصادی هدف سفر نیز هست. اما آیا مکرون موفق به ترغیب چین خواهد شد؟ سوالی که با حسین منصور، با پوزش با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا در میان گذارده ایم.
مکرون به عنوان یکی از بازیگران میدان اروپا نقش میتونه ایفا بکنه، ولی بازی بزرگ بین آمریکا و چین در جریانه. اروپا در اینجا نقش میانجی رو بازی میکنه با توجه به تمام روابط بغرنجی که آمریکا و چین دارن، چین و اروپا داره و برنامه های استراتژیکی که چین برای تمام دنیا داره. اینجا نقش اروپا به عنوان ابرقدرت اقتصادی و فنی قطعا بسیار مسئله مهمی و در اینجا در واقع دارن میانجیگری میکنن بین آمریکا و چین. یعنی تمامی این قضایا رو اگر بدون توجه به نبرد بزرگی که بین چین و آمریکا در جریانه در مقوله سمی‌کاندکتورها به اینکه صنایع همدیگر نمیتونن به گروگان بگیرند، در پرتو همین قضیه مسئله تایوان مطرحه، چون یکی از ابرقدرت‌های صنایع سمی‌کاندکتور تایوانه که از این نظر مورد طمع و مورد تسلط هم چین هست و هم آمریکا. از این نظر بدون توجه به اون قضیه نمیشه توضیح داد. اروپا میتواند با گشودن در باغ سبز به چین و اینکه ما همکاری خودمون رو با شما توسعه میدیم، ما کمک میکنیم به اینکه شما مسائل فنیتون به ویژه تکنولوژیکتون حل بشه، با شما همکاری میکنیم در این زمینه. این میتونه برای اونا یک ابزاری باشه که میلی نشون بدن که از پشت آقای پوتین برن کنار و فعالانه در کنار او قرار نگیرن. در نتیجه به نظر من نقش اتحادیه اروپا میتونه مهم باشه در ساختن صلح، به خاطر که مقوله جنگ اوکراین بیش از آنی که لطمش به آمریکا و بقیه جهان برسه در قلب اروپا آتشی رو روشن کرده که خطرش تمام جهان رو تهدید میکنه.
آقای منصور، شما میگید که تلاش بر اینه که چین فعالانه در کنار پوتین قرار نگیره. شما تصور میکنید که اصولاً این توازن اقتصادی بین چین و روسیه چگونه است و چین از چه طریق بر روسیه میتونه نفوذ کنه و کمکی باشه به متوقف شدن جنگ در اوکراین؟
چین نقش گسترده‌ای داره از نظر اقتصاد روسیه. امروز روسیه بزرگترین صادرکننده نفت و منابع انرژی به چینه و چین تامین کننده بزرگ منابع مالی برای اونجاست. وانگهی از نظر صنایع نظامی هم چین نیازمند روسیه است و روسیه نیازمند تکنولوژی‌های نوعی دیگری است در چین، نظیر هوش مصنوعی که در چین گسترش پیدا کردن. به این ترتیب روابط این دو تا به اصطلاح ابرقدرت، که یکی ابرقدرت صرفا نظامی است ولی بُعد اقتصادی نداره. اقتصاد روسیه به اندازه یکی از کشورهای متوسط به پایین اروپا است. به این ترتیب از اون نظر وزن بزرگی نداره. ولی چین در کنار او میتونه اون رو ترغیب بکنه. بونگهی ببینید، مقوله جنگ اوکراین در واقع یک آزمایشگاه برای چین. اگر غرب اجازه بدهد که روسیه از اونجا پیروز در بیاد، هدفهای خودشو ولو به طور نسبی تامین کنه، این مژده‌ای است برای چین که اونم میتواند با دسترازی به تایوان به هدفهای خود برسه. در حالی که مقوله تایوان و مقوله صنایع نیمه هادی ها که امروز حدود 40% در تایوان درست میشه، 31% در آمریکا، 31% در چین، ولی بخش بزرگ و تکنولوژیک آن در آمریکاست، به طور که آمریکا عملا چین رو در محاصره تکنولوژی های بزرگ سمی‌کاندکتور قرار داده. اینام در اون ردیف متوسط که خودشون سمی‌کاندکتور می‌سازن، صنایع آمریکا رو محروم کردند و جلوی صادراتشون گرفتن، به طور که ضررهای صنایع اتومبیل سازی ایالات متحده در مدت چند ماه به 200 میلیارد دلار بالغ شد. یعنی روابط بسیار بغرنجی بین این کشورها وجود داره و اروپا در میان نقش میانجی رو بازی می‌کنه و وجود اروپا ولو به خاطر منافع خودش باشه برای تأمین صلح جهانی اهمیت زیاد داره.
آقای منصور، ادامه بدیم با روسیه و چین. یه ماه پیش شاهد بودیم که چین میان ایران و عربستان میانجیگری کرد که به برقراری روابط بین این دو کشور پس از 7 سال انجامید. اما اونجا هم چین قراردادهای کلانی با عربستان منعقد کرد. تصور میکنید این داستان در مورد روسیه هم تکرار خواهد شد برای متقاعد کردنش؟
ببینید، قطعا مسائل خیلی با هم فرق میکنه، ولی با وجود این چین به عنوان یک قدرت مالی، اقتصادی و حتی نظامی امروز در جهان حضور داره. میخواد نقش خودش رو در جهان تنفیذ بکنه و خودش رو به عنوان یک قدرت مثبت در جهان بشناسونه. کاری که تاکنون کرده زیاد همش منفی نیست. برای ساختن بزرگراه‌ها، راه‌ها، پل‌ها، آبراه‌ها در تمام قاره آفریقا و بخشی از اروپا، اینا همه میتونه چیزای مثبتی باشه. ولی بستگی به این داره که کدوم هدف‌ها رو تامین می‌کنه. اینا یعنی به خاطر کدوم استراتژی دارن انجام میگیرن. در نتیجه چین در اجرای این استراتژی بزرگ خودش نیازمند حسن نیت جهانه. از سوی دیگر چین میخواهد نظم جهانی رو در ابعاد مهم اون به سود خود از نو تعریف کنه. این بلند پردازی ها که چین بتونه این هدف های خودش رو در 5 سال 10 سال تامین کنه بسیار بسیار دور از واقعیته، ولی در دراز مدت آماج گذاری چین درسته، در اون جهت در حرکت میکنه. به این ترتیب در زمینه جنگ اوکراین هم مسائل بسیار بغرنج وجود داره. فقط اشاره کنم به عناوینش، اون که اجازه به آقای پوتین به این که در این جنگ پیروز بشه، این برای غرب یک اهمیت فوق العاده استراتژیک داره که انگار انجام نگیره. در نتیجه آمریکایی‌ها در اوکراین روسیه رو به تله انداختن و نمیخوان از تله بگذارن بیرون بره، مگر اینکه در اونجا عملا شکست نسبی رو قبول کنه و بره بیرون. چین سیگنال های متفاوت میده که از یک سو میتواند از اونجا حمایت کنه از روسیه، ولی در معرض این است که تمامی نیروهای غرب رو علیه خود بسیج بکنه. اروپا این پیام رو به آقای شی جین پینگ داره که هر گونه شرکت فعالانه در جنگ اوکراین جنگ با اروپاست. در نتیجه درهای تجارت و تکنولوژی خودش رو به اروپا میبنده اگر این کارو بکنه. به این ترتیب این اهرام بزرگی است در اروپا که چین رو به تأمل دوباره که چین نیروی دوراندیشیه وادار بکنه تا از این ماجراجویی پرهیز بکنه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. و ما کیومرث پور احمد نویسنده و کارگردان در سن 74 سالگی در شهر رشت درگذشت. همکارم مهدی طاهباز گزارشی داره در این باره.
اولین بارهایی که من سینما رفتم اصلا دریچه به جهان دیگه به اون باز شد. سینما بعد یادم با خودم گفتم اینا رو چجوری میسازن. اون موقع ها میگفتم من یا باید معلم بشم یا کارگردان.
کیومرث پور احمد کارگردان با سابقه سینمای ایران روز چهارشنبه 16 فروردین از دنیا رفت. شاید همان گونه که برخی اعلام کرده اند به زندگی خود پایان داد. آقای پور احمد کارش را با نقد نویسی در مطبوعات و نشریات آغاز کرد و از سال 1353 با دستیاری در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود وارد سینما شد. او در دهه 60 چند فیلم سینمایی از جمله لنگرگاه و بی بی چلچله را ساخت که مورد توجه قرار گرفت. اما نقطه عطف کارنامه کاری او در ابتدای دهه 70 و با ساخت مجموعه تلویزیونی قصه های مجید رقم خورد.
از به خدمت شما که ما نه پدر داریم نه ماده، ما فقط یه ماده بزرگ داریم که بهش میگیم بی بی آقا. خدا حفظش ماقا، خیلی برام زمان
کرد. مجموعه ای بر اساس داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، ماجراهایی که در اصل در کرمان و در زادگاه نویسندهش میگذشت، اما کیومرث پور احمد قصه را به اصفهان زادگاه خودش برد و البته یکی از نقشهای اصلی یعنی بی بی را به مادرش پروین دخت یزدانیان سپرد.
بعد خود مادر من مثلا میرفت با این زنهای محسن همسایه دوستاشنا حرف میزد، اینا ما میرفت تست میگرفتیم از اونا. یه روز یکی از خواهرم یا برادرم گفت شما که داری میخونی سراغ زنهای معمولی خانه‌دار، خب مامان خود اونو میزنه معمولی خانه‌داره. به اضافه اینکه مامان من عاشق سینما بود، یه روزی یه دوربین VHS قدیم داشتیم، برداشتیم و مامانم بریم تو خونه‌ای که انتخاب کرده بودی و به خونه‌ای تو فیلم هست. آقا اینا شروع کردن، ما فیلم برداری کردیم و بعد دیدم عجب خوبه مامانم.
علاوه بر مجموعه تلویزیونی، آقای پور احمد 3 فیلم سینمایی هم از دل قصه های مجید ساخت. صبح روز بعد، شرم و نان و شعر که اتفاقاً هر سه آنها نیز مورد توجه قرار گرفتند. خواهران غریب دیگر ساخته موفق این کارگردان بود که در نیمه دهه 70 تولید شد و البته اوج کارنامه کاری کیومرث پور احمد در سال 80 و با فیلم شب یلدا رقم خورد. فیلمی که به عقیده بسیاری از منتقدان بهترین و البته شخصی ترین ساخته این کارگردان است.
شب یلدا دیگه خود منم، تمام زندگی خودمه. چه وقتی مامان من در اصفهان فیلم رو پرده دیده بود، چه مرس.
پس از شب یلدا آقای پور احمد به سمت ساخت چند فیلم تجاری رفت که البته توفیق چندانی نداشتند. او در دهه 90 هم 3 فیلم سینمایی ساخت که به هیچ وجه نتوانستند موفقیت فیلم‌های قبلیش را تکرار کنند. آخرین ساخته کیومرث پوررحمت سال 1401 علی‌رغم میل باطنیش در جشنواره فجر نمایش داده شد.
مهدی طاهباز از رادیو فردا از کیومرث پور احمد، نویسنده و کارگردان فقید ایرانی، می گفت که امروز چهارشنبه در 74 سالگی درگذشت. عزیزان، اگر گپا گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، 00420-725-97-4-0 شماره واتساپ رادیو فرداست. می تونید به طور رایگان با ما در تماس باشید.